ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. مجموعه بیماران کووید 19 در ایران به 5 میلیون نفر نزدیک شد. وزیر خارجه آلمان از آمادگی ازبکستان برای کمک به خروج مهاجران افغان خبر داد. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس بروز تخلف در زندان اوین را محرز دانست. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته بیش از 33,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند و 669 نفر در کشور جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند. بر اساس این آمار روزانه که درستی آن مورد تایید کارشناسان است، تعداد رسمی جان باختگان در پی شیوع کرونا در ایران به 107,000 نفر رسیده است. سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران را 3-4 برابر آمار وزارت بهداشت اعلام کرده است. در حال حاضر 360 شهر ایران به وضعیت قرمز، 110 شهر در وضعیت نارنجی و 32 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. وزیر خارجه آلمان از آمادگی ازبکستان برای کمک به خروج مهاجران افغان خبر داد و گفت این کشور حاضر است مرزهای خود را برای خروج آن دسته از افغانهایی که در لیست آلمان برای خروج از افغانستان هستند باز کند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هایکو ماس که در سفری منطقه‌ای به کشورهای آسیای مرکزی به سر می‌برد تاکید کرد تمرکز بر خروج شهروندان آلمانی و گروه‌های در معرض خطر همچون فعالان حقوق بشر و خبرنگاران از افغانستان در اولویت برنامه کاری وی قرار دارد. در پی تصرف کابل به دست طالبان، بسیاری از مردم افغانستان که به دلایل مختلف نمی توانند تحت تسلط این گروه زندگی کنند، اقدام به خروج از این کشور کردند. روز سه‌شنبه 9 شهریور آخرین مهلت نیروهای خارجی برای تخلیه شهروندان خارجی و افغانهای در معرض خطر از فرودگاه بین المللی حامد کرزی است. آمریکا و نیروهای متحده آن تا کنون 114,000 نفر از شهروندان خارجی و افغانهایی در معرض خطر را از کشور خارج کردند. با این حال گزارش ها حاکی است که هنوز 10,000 نفر که خواهان خروج از کشور هستند بلا تکلیف ماندند. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس بروز تخلف در زندان اوین را محرز خواند و خواستار برخورد با خاطیان شد. به گفته حسن شجاعی در روز یکشنبه فیلم‌های منتشر شده متعلق به آرشیو دوربین‌های امنیت زندان اوین در سال‌های 1395 تا 1399 هستند. این ویدیوها که حاوی تصاویری از جمله بدرفتاری و خشونت ماموران در برخورد با زندانیان است، به تازگی از سوی گروه سایبری موسوم به عدالت علی در اختیار برخی رسانه ها قرار گرفت. به گفته حسن شجاعی، کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار استعفا یا برکناری مسئولان متخلف در امور زندان ها شده است. این در حالی است که برخی نمایندگان و مقامات قضایی بدون ارائه هیچ سندی وقوع بدرفتاری و شکنجه زندانیان در زندان اوین را رد کردند. دانیل شاپیرو، سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل، به سمت مشاور ارشد رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب شد. بر اساس این گزارش‌ها، یکی از مأموریت‌های اصلی دانیل شاپیرو در نقش مشاور رابرت مالی، مشارکت در گفتگو با دفتر نخست وزیری و وزارت‌های خارجه و دفاع اسرائیل برای تقویت هماهنگی و امکان گفتگوی صمیمی‌تر درباره ایران خواهد بود. آقای شاپیرو پس از خروج ایالات متحده از برجام گفته بود شروط 12 گانه که ماک پومپئو وزیر خارجه وقت آمریکا هنگام خروج ایالات متحده از برجام برای ایران مطرح کرد قابل دستیابی نیست، چون اگر عملی شود به مفهوم تغییر اساسی رژیم ایران خواهد بود. اما حالا نوبت میرسه به گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران ضمن تاکید بر ادامه مذاکرات وین تا حصول نتیجه چارچوب این گفتگوها در دولت حسن روحانی را مشکل دار توصیف کرد. وحید جلالزاده گفته دولت جدید ایران باید مذاکرات را با روش جدید دنبال کند تا به گفته او منافع جمهوری اسلامی تامین شود. در تحولی دیگر ابراهیم رئیسی محمد اسلامی وزیر پیشین راه و شهرسازی را به عنوان جایگزین علی اکبر صالحی در مقام ریاست سازمان انرژی اتمی ایران معرفی کرد. جزئیات بیشتر را از نازآفرین میرزا خلیلی بشنویم.
تغییر رویکرد تهران در رابطه با برجام با اقدام‌های دولت تازه ایران اندک اندک در حال آشکار شدن است، در حالی که طرف‌های مذاکره کننده در وین از تهران خواستند که گفتگوهای احیای برجام را از سر بگیرد. به نظر می‌رسد ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در حال کنار گذاشتن تک تک افرادی است که در شکل گرفتن توافق هسته‌ای 6 سال پیش نقش داشتند. یکی از تازه‌ترین این موارد تغییر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بود. به این ترتیب علی اکبر صالحی، یک دانشمند هسته‌ای و از افرادی که در مذاکره‌های 6 سال پیش بر سر برنامه هسته‌ای ایران نقش داشت، جای خود را به محمد اسلامی وزیر پیشین راه و شهرسازی می‌دهد که نه تجربه و نه تحصیلات مرتبط با انرژی هسته‌ای دارد، اما پیش از وزارتش سالها در صنایع نظامی ایران کار کرده و مدتی هم به عنوان معاون وزیر دفاع مسئول تحقیقات و صنایع بود. برخی گمانه‌زنی‌ها از این حکایت دارد که با انتصاب محمد اسلامی که دارای مدرک مهندسی عمران از دانشگاه دیترویت میشیگان و دانشگاه تولدو در اوهایو است، تهران بار دیگر بر ساخت نیروگاه هسته‌ای تمرکز خواهد کرد، آن هم در شرایطی که با کمبود برق دست به گریبان است. از زمان انتخابات ریاست جمهوری در ایران به این سو، تهران به درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ادامه نظارت‌های گسترده و سرزده این نهاد از تأسیسات هسته‌ای این کشور پاسخی نداده و سرنوشت ادامه مذاکره‌های وین هم نامشخص است. گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن پس از 6 دور متوقف مانده. ایالات متحده میگوید که توپ در زمین ایران است، اما فرصت مذاکره در حال از دست رفتن است. موضعی که ایران هم با تکرار آن از طرفای مذاکره خواسته ابتدا پیش شرط‌های این کشور را بپذیرند، یعنی لغو تمام تحریم‌های تهران و راستی آزمایی آنها پیش از بازگشت این کشور به تعهداتش در برجام.
همین امروز دوم تیر میتونیم ما تحریم رو تمام کنیم. بریم همین الان اختیارات رو بدیم به آقای دکتر عراقچی، پاشه بره وین، در عرض چند روز توافق نهایی کنه، اعلام شه تحریم هم برداشته بشه. ما کارمون رو انجام دادیم. حالا یه سری پیچ و خم داره، یه سری گرفتاری های سیاسی، من نمیخوام اصلا واردش بشم. الان
حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران در هفته های پایان کار خود گفته بود که امکان رفع تحریم های نفتی، بانکی و ترابری فراهم شده، اما برخی در داخل جلوی آن را گرفتند.
حل این مشکلات اقتصادی رو موکول به رفع تحریم ها نکنیم. خب رفع تحریم ها که در اختیار ما و شما نیست.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در نخستین دیدارش با هیئت دولت تازه ایران خواسته های واشنگتن در مذاکره های احیای برجام را رد کرد.
دولت کنونی آمریکا هم هیچ فرقی با دولت قبلی نداره، یعنی همین چیزی که الان اینا در زمینه مسائل هسته‌ای مطالبه میکنن از ایران همون چیزیه که ترامپ مطالبه میکرد.
با آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی از اصولگرایان تندروی مخالف آمریکا انتقادها از شیوه مذاکره های برجام توسط دولت پیشین بیشتر به گوش میرسد، از جمله اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس که بارها عباس عراقچی معاون محمد جواد ظریف و مذاکره کننده ارشد دروین را برای توضیح فراخواندند. و حالا رئیس این کمیسیون میگوید که چارچوب گفتگوهای وین ایراد داشته و باید روش مذاکره های احیای برجام تغییر کند. روی کردی که به معنای کنار گذاشتن پیشنویس توافقی است که پس از 6 دور مذاکره در وین تدوین شده بود و احتمالاً آغاز مذاکره های تازه با پیش شرط های دولت ابراهیم رئیسی. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
و در گزارشی دیگر، به انگیزه 70مین سالگرد نهاد آموزشی علمی و فرهنگی یونسکو وابسته به سازمان ملل همایشی در شهر بن آلمان برگزار شد که در آن علیرضا مرتضوی دانش آموخته رشته موسیقی شناسی در ایتالیا با ساز سنتور همراه با مارکوس اشتوکهاوزن یکی از نوازندگان آلمان که 7 سال است با هم دیگه کنسرت برگزار میکنن رو شهرام میگن گزارشی تهیه کرده که با هم دیگه میشنویم.
علیرضا مرتضوی زاده اصفهان از کودکی با ساز سنتور آشنا شد، در نوجوانی از موسیقی دستگاهی ایران فاصله گرفت و به گفته خود پس از کشف موسیقی درونیش شیوه نوازندگی تازه‌ای را در پیش گرفت و ضمن آهنگسازی 12 سال است ساز نوظهور ایرانی به نام سنتور پیانو طراحی کرده. آقای مرتضوی 21 سال پیش برای تحصیل در رشته موسیقی شناسی به ایتالیا رفت و پس از بازگشت به ایران به تدریس هنرجویان سرگرم شد. این هنرمند 9 سال پیش بار دیگر راهی ایتالیا شد و در دانشگاه تورین رشته ای را که ترکیب و آمیزه‌ای از انواع هنرهاست دنبال کرد. آشنایی اتفاقی با مارکوس شتوکهاوزن، آهنگساز و نوازنده آلمانی به دوستی انجامید که در این باره آقای مرتضوی اینطور به رادیو فردا گفته.
آشنایی من با آقای شتوکهاوزن سال 2014 اتفاق افتاد در کنسرتی که من به عنوان سولو شرکت داشتم. ایشون کار من رو دیدن و خیلی خوششون اومده بود و همون روز یک اجرای با هم هم داشتیم بدون هیچ تمرینی. بعد به دوستی انجامید که خب حاصل یک اشتراک درونی و نوع نگاه ما به موسیقی هست، چون ایشون موسیقی شهودی رو مبنای کار خودشون قرار دادن به اسم اینتویتیو میوزیک نازش یاد میکنن و من هم موسیقی درون معنا نامیدم موسیقیم رو و خب این دو اشتراکات بسیار زیادی دارن. اما خب بحث موسیقی تلفیقی شاید نیست به اون شکل تعریف شده ای که امروز در دنیا همه به دنبالشن. تلفیق نه به عنوان قرار دادن دو ساز از دو فرهنگ متفاوت کنار هم و سعی بر پیدا کردن اشتراکات اونها، بلکه به عنوان اشتراکی که از قبل وجود داره به عنوان یک اشتراک انسانی و بعد با اون دو ساز سنتور و ترومپت به نمایش بگذاریم. سنتور برای من وسیله ای صرفا برای انتقال موسیقی من و هیچ گونه تعصبی برای سنتور بودنش یا تعاریفی که از این ساز شده وجود نداره و سعیم برای این است که رنگ صوتی و تفکر موسیقایی خودم رو درش به وجود بیارم. فکر میکنم آقای شتوکهاوزن هم دقیقا همین مرحله رو در کلاسیک و بعد خروج از کلاسیک و اون آزادی که جستجو میکنن همین راه رو دنبال کردن و این منجر شده به اون اشتراک هم انسانی و هم اشتراک موسیقایی ما که خب به صورت آلبوم همدلانه یا اینتیمیت دیالوگ یا همون دیالوگ های صمیمانه چند سالی که منتشر شده. بسیار استقبال خوبی بوده از این آلبوم.
علیرضا مرتضوی آهنگساز و نوازنده ساز سنتور در ادامه این گفتگو یادآور شده علاوه بر مارکوس شتوکهاوزن آلمانی با تنی چند از نوازندگان و موسیقیدانان سرشناس اروپایی نیز همکاری دارد. تازه ترین کنسرت مشترک علیرضا مرتضوی و مارکوس شتوکهاوزن در چارچوب همایشی به انگیزه 70 سالگرد پیدایش سازمان یونسکو در شهر بن آلمان برگزار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما رادیو فردا جاییست که میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. حالا وقت اون رسیده که صدای شما رو از رادیو فردا بشنویم.
یک بانشسته فرهنگی هم دبیرم. انقدر جیبم خالی ممانه که نمیتونم پولای دوامو به هم برسنم. اینو پول نمیمانه که پول دوام. دوبارم سکته کرد. انقدر دوام گیرونن، این دو رو گیرونن که نمیتونم بخرم. هیچ کدومم دفترچه قبول نمیم. الان چند ماهه که دورمو نخور. چی بشه دیگه من نمیم. و سلام.
خواستم به این آقای نماینده مجلس بگید شما مایید 50-60 میلیون تومان دارید دستمزد میگیرید. اون وقت میاین الکی میگید اینا مونتاژ اسرائیل ستار بهشتی و چی میگید؟ اونم از کار اسرائیل بود؟ این همه کشتار، اینا همه نامردی، اینا همه کار اسرائیله. ببین اینقدر مردم رو حالو حساب نکنید.
سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید.